نهاية الدراية جلد دو صفحه 280 سطر 14 31 خرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علي ابن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه عشت مظلوما ومويت شهيدا. وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورزيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. بحث در این بود که آیا فعل خارجی عبد علت سقوط امر است یا نیست. تقدیم شد که این سوال رو به سه نحو میتوان مطرح کرد. آیا وجود خارجی عبد، وجود خارجی فعل عبد علت انعدام وجود واقعی امر به معنای اراده تشریعی و اراده تشریعی به معنای شوق به فعل غیر است یا نه؟ این یک سوال. و سوال دوم این که آیا فعل خارجی عبد علت سقوط وجود واقعی امر به معنای انشاء به داعی جعل داعی و فعل اختیاری مولا است یا نه؟ و در نهایت سؤال سوم که آیا وجود خارجی فعل عبد علت سقوط وجود علمی امر است یا نیست؟ خب این سه پرسش در جلسه قبل مطرح شد و پاسخ نسبت به اون هم مطرح شد. عرض شد که دو نکته از بحث باقیه. یکی این که ایشون مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 280 سطر 4 داعی رو تفسیر میکنن به تصور غایت و گفتیم که غایت اون فعل مکلف مثلا یا غرض قائم به فعل مکلف هست که اگر وجود خارجی او رو در نظر بگیریم خب معلول امر مولا هست، و اگر تصور او رو در نظر بگیریم خب او داعی هست برای فاعل مختار که آمر و مولا باشه، داعی او هست بر فعل تقنین و امر و انشاء و مانند آن. عرض شد که این تعبیر با تعبیری که در کلمات ایشون فراوان هست و برگرفته ای از خود کلام مرحوم آخون رحمت الله علیه هست، و اون این هست که ایشون دارن که امر انشاء به داعی جعل داعی هست. در کلمات ایشون فراوان این مطلب. خب از یک سو فرمودن انشاء به داعی جعل داعی که به ذهن اینجور میاد که داعی بر انشاء جعل داعی باشه، از یک طرف دیگه خب ایشون فرمودن که داعی اون تصور غایت هست. این رو ما چطور با هم جمع کنیم؟ بالاخره داعی آمر و قانون گذار بر فعل تقنین بر این انشاء، داعی او اون تصور غایت هست که به ظاهر بر اساس صفحه 280 اون غایت متصور رو باید فعل عبد یا غرض قائم به فعل عبد بگیریم، یا نه داعی جعل داعی هست. این رو ما چطور تفسیر کنیم، چطور جمع کنیم بین این دو کلام؟ در پاسخ حالا ممکنه به انهای مختلف پاسخ بدیم، حالا بگیم این عبارت تفنن هست، تسامح هست، و در واقع خود جعل داعی هم یک داعی میانیست، عالیست برای اون انبعاث و فعل مکلف، این پاسخ ها رو میتونیم بدیم. یک پاسخ هم این هست، ممکنه بگیم که فعل فاعل مختار جعل و داعی هست، خود فعل اون بعث در واقع بالحملشای جعل و داعی هست. منطقه البته به تعبیر ایشون همین جلد 2 صفحه 77 سطر 1 جعل و ما یمکن ان یکون داعیان هست، جعل و ما یمکن ان یکون داعیان، بله صفحه 77، فهو جعل ما یمکن ان یکون داعیان اندن قیاده و تمکینه، این تعبیرش. و این فعل خب مسبوق فعل اختیاری فاعل مختار، مسبوق به اراده هست، پس این جعل مسبوق به اراده جعل است، اراده جعل هم مسبوق به داعی بر جعل، داعی بر جعل هم همون شوق به جعل هست، و این شوق به جعل منبعث شده از شوق به فعل غیر، که این شوق به فعل غیر رو ما ازش تعبیر به داعی میکنیم. پس در واقع عنایت بشه اینجا که واژه داعی دوبار به کار رفته و دو جور تطبیق داره پیدا میکنه. میگیم جعل فعل فاعل مختار هست، فعل فاعل مختار مسبوق به اراده هست، اراده جزء اخیر از علت تامه هست و اراده مسبوق به داعی هست، اراده جل مسبوق به داعی جل هست، داعی اینجا به معنای شوق هست و این شوق داعی رو به معنای شوق به جعل گرفتیم، این شوق به جعل منبعث از شوق به فعل غیره، منبعث از شوق به فعل غیر هست. این مطلب رو از همون صفحه 76 میشه استفاده کرد. عنایت بفرمایید در همون پاراگراف دوم داره که دو سطر پایانی اونجا داره که فشوق، عنایت بفرمایید، فشوق المتعلق به فعل الغیر، این میشه داعی، اذا بلغ مبلغا ینبعث منه شوق نحو البعث الفعلی، که این شوق نحو البعث الفعلی، این بعث فعلی همون جعل داعی هست. پس ما دو تا شوق داریم، شوق به فعل غیر، این شوق اذا بلغ مبلغا که ینبعث منه شوق نحو البعث الفعلی، حالا می کان اراده تشریح کار نداره، از این شوق به فعل غیر که اگه به یک مبلغ خاصی برسه شوق به اون بعث میاد، که بعث همون جعل دایی هست، چون 3-4 سطر قبل داره که و حیث ان المشتاق الی فعل، بله فعل الغیر، بله از صادر به اختیاره فلا محاله لیس به نفسه تحت اختیاره، چون این مشتاق الیه مولا فعل عبد هست که تحت اختیار مولا نیست، اینجا فلا محاله لیس به نفسه تحت اختیاره بل به تسبب الی، اونجا سبب جویی داره مولا، چطور به جعل دایی، جعل دایی و هو البعث، بعث همون جعل دایی هست. پس عرضم به حضور شما ما میتونیم این جور معنا کنیم، فشوق المتعلق یک شوق فعل غیر بگیریم، این از این شوق یک شوق نحو البعث میاد، که از این شوق نحو البعث خودش عرضم به حضور شما به حد کمال برسه و مانعی نباشه، تبدیل به اراده میشه، اون شوق کامل اراده هست، وقتی اراده اومد خب اون جعل دایی و بس و امر و انشاء و مانن تعابیر از او صادر میشه، یعنی به اسم این شوق نحو البعث الفعلی، این شوق رو اگر ما از شوق نحو البعث الفعلی غیر از اراده بعث فعلی بگیریم، خب اینجا دو جور دایی میشه. وقت عبارت مرحوم محقق اصفهانی جمع بین کلمات این هست که یک داعی میانی هست، یعنی شوق این مولا که عرضم به حضور شما این فعل از او سر میزنه، داعی میانیش چی؟ جعل داعی هست، یا به داعی جعل داعی یعنی به ارادت جعل داعی، چون اون شوق به حد کمال برسه تبدیل به اراده و شوق کامل میشه، که این شوق نحو البعث نحو جعل دایی منبعث از شوق نحو فعل الغیر هست، که این شوق نحو فعل الغیر رو ازش تعبیر میکنیم به تصور الغایه. پس دایی اینجا غیر از اون به دایی جعل دایی میشه. البته حالا مرحوم آخوندم توی کفایه داشتن مراجعه بفرمایید همون ابتدای عوامل، این ممکنه اینجور بگیم که این شوق به فعل غیر هم منبعث از تصدیق فایده هست در فعل غیر، و تصدیق در تصدیق فایده در فعل غیر هم مسبوق به تصور فایده هست، منتها به نظر میرسه این تعبیر اعنی تصور الغایه یه تعبیر لیزیه، منظور تصور در مقابل تصدیق نیست، بلکه منظور اون امر نفسانی است که برای شخص فاعل مختار حاصل میشه، که میتونیم تعبیر بکنیم به همین شوق به فعل غیر. ممکنه این حرف رو بزنیم، یعنی تصور الغایه، این تصور در مقال تصدیق نباشه، چون گرچه در منطق گفته میشه که علت غایی یک فعلی در واقع اثر فعل هست به تصوره، اون تا این تصور مجرد تصور، اون چیزی که محسوس هست به وجدان مجرد تصور که علت غایی نیست، علت غایی که علت فاعلیت فاعل هست، مجرد تصور که چنین نیست. پس این تصور که میگن تصور الغایه، یعنی اون مثلا وجود غایت هست، منتها در افق نفس فاعل مختار به وجود شوقی، حالا امثال این تعابیر، اون مشتاقون الی، مشتاقون الی که در صفحه نفس او وجود داره، اینجور بگیم. و از همین جا اگر اعنی تصور الغایه رو عرضم به حضور شما به این معنا گرفتیم، همینجا وارد نکته دوم بحث میشیم از دو نکته باقی مانده بحث گذشته. نکته دوم این بود که خب ما نیاز داریم در تبیین صفحه 280 جلد 280 به یک امر مستمر که برای او حسه بقایی فرض بشه، اونم به نحوی که دایی بر او فرض بشه و فعل فاعل مختار فرض بشه که دعوت و علت غایی داشته باشه و علت غایی از علت غایی بودن خارج بشه، از دعوت و صفت دعوت خارج بشه، اون تعابیری که در صفحه 280 بود. خب مستحضرید، گفتیم اگر فعل وجود اراده تشریعی شوق باشه مشکل هست، اگر عرضم به حضور شما فعل اختیاری انشاء باشه آنیال وجود هست، متصرفم الوجود یا دقیق تر امر مستمر نیست، مشکلی بود. امروز میخوایم اینجور عرض کنیم که ما این امر که بل بقاء الامر به بقاء دایی که براش دایی و علت غایی و اینها میخوایم فرض کنیم، حالا با قطع نظر از تکلف این تفسیر، ولی تا از یک حیث تا حدودی اون شبهی که عرض کردیم که بتونیم یک امر مستمر رو تصور کنیم، اون مشکل ما رو حل میکنه. بگیم مقصود از امر عبارت است از شوق، و این شوق رو فعل اختیاری فاعل مختار تفسیر کنیم. وقتی فعل اختیاری شد مسبوق هست بهش علت غایی، علت غایی همون تصور الغایه هست، که تصور الغایه عرضم به حضور شما عرض کردیم خودش میشه شوق، شوق به فعل غیر، یعنی شوق به فعل غیر علت غایی است برای شوق به بعث. همون صفحه 76 فهمون دیگه، شوق بله الی فعل الغی ینبعث اذا بلغ مبلغا ینبعث منه شوق نحو البعث. بگیم این امر شوق نحو البعثه، اون غایت که تصور الغایه باشه شوق به فعل غیر هست، اینجور بگیم. و این شوق نحو البعث رو هم یک فعل اختیاری بدانیم، نه یک صفت نفسانی. خب اگر اینجور گفتیم، این شوق
طريق استمرار،
شوق دارای استمرار
و مسقط او هم فعل خارجی نیست. چون اگر خاطر شریفتون باشه اون صفحه 257 که فرمود کیفه ول وجودو، یعنی وجود خارجی یسقطو، گفتیم این رو ازش رفعیت کنیم به خاطر همون برهان که ولا کان الشیء علتا لعدم نفسه، ازش رفعیت کنیم. و بگیم که مقصود از ام شوق به فعل شوق به بعث باشه و شوق به بعث هم فعل اختیاری. این مطلب از خود کلمات ایشون استفاده میکنیم. ایشون برخلاف استادش مرحوم آخون که مبادی فعل اختیاری رو همه رو غیر ارادی میگیرن، میفهمن و الا لتسهل سلت لتسهل سلو، امثال این تعابی که در کفایی هست شاید دو سه جا اومده. ایشون در صفحه 141 همین جلد 2 میفرماید که نه، ما میتونیم شوق رو فعل اختیاری بگیریم. حالا این بحث جای خودش درست هست درست نیست، اما اگر این تفسیر رو کنیم صفحه 280 عبارتشون درست میشه. عنایت بفرمایید اونجا صفحه 141 رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که یعنی تعلیقه 72، تعلیقه 72 اینجور داره: لعدم کونها بالاختیار، یعنی مبادی فعل اختیاری، عبارت آخون اینه که اختیاری نیست و الا لتسلسل. بعد ایشون دارد که قد اسمعناک فی بعض الحواش السابقه، که پایین آدرس داده، حالا کار نداریم آدرس ایشون درست هست یا نه. فرمان که قد اسمعنا که ان الارادت لا يمكن ان تكون ارادیتا الى الاخر به لزوم التسلسل. بله، اراده ممکن نیست که ارادی باشه همینجور تا آخر تون تسلسل بشه. بله، و اما ثبوت الارادت ان ارادتن فقط، اما اگر بگیم یک اراده فقط از یک اراده دیگه میاد، که ارادم به قرینه صفحه 73 که ایشون داشتن در جلسه قبل هم تقدیم شد، اراده اون شوق اکید هست، شوقی که بالا حد کمال باشه. و اما ثبوت الاراده ان ارادتن فقط در همین مقدار، نه الال آخر، نه یک اراده از یک اراده دیگر باشه، یک شوق از شوق دیگه، فقط فلا محصول فی بداحته، به یک امر بدیهی تمسک میکنم، بداحته ان من لا شوق له الا فعل الصلات. خب کسی که شوق نداره چه برسه شوق اکید که اراده باشه جز ذخیره لستامه، یمکن ان یحدث فی نفسه شوق الیها به تأمل فیما یترتب علا متابعت هواه و مخالفت مولا. تأمل کنه ببینه چه آثاری داره، عقابی داره، ثوابی داره، تا آخر الا ان یحدث فی نفسه، یا الا ان یحدث، دو جورش محتمل هست، الا ان یحدث یا یحدث فی نفسه، به قرینه فی نفسه یحدث باشه بهتره، الا ان یحدث فی نفسه الشوق الیها فینشأ الشوق الیها. اینجا شوق به نماز، ینشأ ان شوق متعلق به تأمل، شوقی که تعلق گرفته به تأمل، شوق به تأمل داره، از شوق به تأمل، تأمل فکر فعل اختیاری است دیگه، از این شوق به تأمل، این عرضم به حضور شما اون شوق به چیز میاد، که این تأمل هم الموجب لحدوثه، موجب حدوثه، شوق به نماز میشه، پس این اشکال نداره. اینجا هم همین حرف رو بزنیم، بگیم که از شوق
به فعل غیر،
از شوق به فعل غیر، شوق به بعث بیاد. این مقدارش که صفحه 76 بود. شوق دوم رو فعل اختیاری بگیریم. بله، این رو شوق فعل اختیاری بگیریم، منتها با یک واسطه، و این رو از صفحه 141 کمک بگیریم. خب شوق هم یک امر مستمر هست و یک فعل اختیاری است. طبیعتاً وقتی بقاءً عدم بر او تاری میشه که علت غایی او بره. این توجیه رو میتونیم برای کلام ایشون ما ذکر کنیم. به نظر میرسه که از این نظر مطلب قابل حل باشه. منتها فقط یک محذور داریم ظاهرن، و اون این هستش که امر رو اگر بخواهیم تفسیر به شوق کنیم، خب این شاید این تفسیر تفسیری باشه که آری از تکلف نبوده باشه. خب اگر این تفسیر رو قبول کنیم عبارت، اگه قبول نکنیم خب عبارت مشکل هست و نیازمند به تحقیق بیشتر هست. به هر تقدیر در قسمت‌های پایانی تعلیق 142، 3-4 سطر پایانی اینجور فرموده بودند و می‌فرمایند مرحوم محقق اصفهانی که بل الامر علتون به وجود العلمی لانقضاء الداعی الى اراده الفعل. وجود علمی امر در نفس عبد این علت هست که داعی بر فعل بیاد، و داعی بر فعل موجب اراده فعل هست، اراده هم جزء اخیر هست. خب هر علتی عرضم به حضور شما، هر مقتضی اقتضای او دارای عمدی است. کی انتها و پایان اقتضای او هست؟ وقتی که اثر خودش رو گذاشت. اگر موجودی باشه که دائم الفیض باشه یا دائم الفیض علی البریه، خب بحثش جداست. اما اگر نه، اقتضای محدود داره، طبیعتاً با پایان یافتن اقتضای او، عمد اقتضای او هم پایان میرسه. ازا میفهمد فیس قطو این داعی ان تأثیر دیگه موجب اراده نیست، بعد تأثیرهی اثره، وقتی که اثر خودش رو گذاشت. تا این کلامش بعد میفهمد ولا یخفا. ایشون میفهمد که دو تا مطلب هست، اینها با هم خلط نشه. یک وقت یک مطلب این هستش که ما سخن از عنوان اطاعت و عصیان داریم، خود عنوان اطاعت و عصیان. خب عنوان اطاعت و عصیان یک عنوان انتزاعیه مثلا، و وجود واقعی امر شرط هست برای تحقق این عنوان. تا نباشه این عنوان تحقق نداره. این یک مطلب. و در مباحث حکمی این مطلب هست که مشروط میتونه موجب انعدام شرط بشه. مشروط میتونه موجب انعدام شرط بشه، و شاید در وقایعی که دور بر ما اتفاق میفته مطلب رو ببینیم. خب خب اگر این باشه، این دو مقدمه رو ما کنار هم قرار بدیم، ممکنه کسی بگه بسم الله، پس اطاعت میتونه علت انعدام شرطش که وجود واقعی امر باشه قرار بگیره. ایشون میفهمه که ما با این مطلب مشکل نداریم، ما با این مطلب مشکل نداریم، ولی بحث ما در این نیست. الان سخن در این نیست که وجود واقعی امر شرط عنوان اطاعت به معصیت باشه تا اون قاعده حکمی اینجا مجرا داشته باشه و قابل تطبیق بوده باشه، بلکه بحث در علت بودن هست. ما میخوایم بدونیم که وجود علمی امر که شرط هست، وجود علمی امر که عذرخواهی میکنم تصحیح کنم، وجود علمی امر، همین مطلب اخیر که سوال سوم بحث گذشته بود، وجود علمی امر که علت تحقق این فعل هست، البته به الواسطه، چون وجود علمی موجب انقداح داعی هست، داعی هم موجب اراده هست، اراده هم که جز اخیر علت هست، اینجا این فعل که معلول وجود علمی امر هست آیا موجب سقوط این علت هست یا موجب اون نیست؟ میگه موجب اون نیست، و الا کان الشیء علتا لعدم نفسه پیش میاد، بلکه صحیح اینه که بگیم که یسقط عن التأثیر بعد تأثیر اثر. بحثی که در جلسه قبل این دو مطلب نباید خلط بشه. یک وقت بحث از شرطیت، بله، اما الان که بحث از شرطیت نیستش که. از دا بفهم بلا یخفا ان الامر و ان کان شرطن لتحقق الاطاعت و الاسیان به عنوان ما، امر که وجود علمی امر هست، هم ظهور داره هم به لحاظ بحث فنی وجود واقعی امر، وجود واقعی امر شرط تحقق اطاعت و اسیان هست. در صفحه 219 پاراگراف آخر اونجا داره، نعم الاطاعه و المعصیه الانتزاعیتان، بله، لحومت تأخر و طبعی ان الامر لوجود الملک، تا آخر تأخر و طبعی داره تا آخر، و او شرط هست تأخر طبعی نه تقدم و تأخر بالعلیه، چون در صفحه 182 ملک ها گفته شد بارها شد که اینجا به معنای بله انتظائیش اینجا می فهمد که اطاعت و معصیت تأخر داره، موافقت مأمورون به معتیون به با مأمورون به، خب این بله در همون صفحه 219 پاراگراف دوم سطح یک هم داشت، و عنوان الاطاعه و المعصیه به معنا موافقت المعتی به للمأمور به و عدم موافقه و این کان منتزن عن الفعل خارجی، تا آخر که اونجا داره، بله فهمان که در بحث خودون ولا یفا ان الامر و این کان شرطن لتحقق الاطاع و الاسیان به عنوان هما، این یک، ولا بعث به ان یکون المشروط و موجبن لنعدام شرطه، دو، که از همین جا اون مطلب صفحه 213 پاورقه شماره 3 هم روشن میشه که فرمود، عرض کردیم در بحث گذاشته که با بحث امروز ما روشن میشه، فرمود که پاورقه شماره 3 سطر بعد چهارمش فلا مانع من ان تکون الاطاعه علتا لعدم الامر به وجود العینی. اینجور ولا بأس بأن يكون المشروط موجبا لانعدام شرطه. البته این موجبا لانعدام شرطه به نظر میرسه با قطع نظر از این تقریبا آخر هست. این تقریبا آخر که فرمود که اصلا عدم علت نداره، موجب نداره، فاعل نداره، قابل نداره، شرط نداره، با قطع نظر از او داره صحبت میکنه. خب می فرماید ولا یخفا الا ان الکلام فی علیت ذات الفعل، سخن در علت بودن ذات فعل هست، لسقوط الامر، اما کدوم امر؟ نه وجود واقعی امر، بلکه امری که الذی هو علتون به وجوده العلمی، علت هست برای ذات فعل، منتها علتون بالواسطه، علت بالواسطه هست، چون این امر وجود علمیش علت انقضاء داعی هست، داعی موجب اراده هست، اراده موجب فعل هست که داشتنشون. این هم از این مطلب. پس این که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمود توارد علل متعدده، این عرضم به حضور شما مطلب مطلب تامی نیست. این مطلب رو ایشون چند تا داشتن، ما هم کلمات ایشون رو که در جای مختلف بود منتون جمع کردیم. این خود متن تعلیقی 142. اما خود ایشون در صفحه 277 به توضیح بحث وجوب کفایی میپردازن که کلام ایشون در اینجا برابره با کلمات ایشون در اصول الاصول علی نهج الحدیث که همون در ضمن بحوث فی الاصول چاپ شده، در اونجا برابر با او هست که انشاءالله در جلسه آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.